رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. امروز 28 ماه می برابر است با 8 ماه جوزای سال خورشیدی. نخستین برنامه دری امروز رادیو آشنا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
گرایش فزاینده به اسلام و افزایش احساسات ضد آمریکایی یافته‌های یک نظرپرسی عامه در ترکیه است. بمب‌گذاری دوگانه در عراق 10 تن را کشته و 27 تن را زخمی کرد و جنگجویان شورشی سوریه کنترل آخرین شهر ولایت ادلیب را به دست گرفتند.
در کنار مشروع خبرها گزارشی داریم از وضعیت نامناسب مهاجرین افغان برگشته از پاکستان به کشورشان، ادعاهای نسبت به آب‌های مورد منازعه از سوی آمریکا خلاف معیارهای بین‌المللی خوانده شده و همچنان گزارشی در مورد اقدام بریتانیا برای سرکوبی افراط‌گرایی. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا باشید. نخست محمد احمدی و منصفی حساس با مشروع خبران.
سلام و صبح خیر. مقام های عراقی میگویند که دو موتر بمب‌گذاری شده جداگانه داخل پارکینگ دو هتل 10 تن را در بغداد کشت. مقام های پلیس میگویند که یک موتر بمب‌گذاری شده شام پنجشنبه در پارکینگ هتل بابل منفجر شد که 6 نفر را کشته و 14 تن دیگر را زخمی کرد. یک دقیقه بعد از انفجار نخست، انفجار موتر بمب‌گذاری شده دیگری در پارکینگ هتل کریستال 4 کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. کسی مسئولیت این انفجارات را به دوش نگرفته است، اما عراق به طور منظم شاهد حملات گروه دولت اسلامی است.
ائتلاف جنگجویان شورشی سوریه تحت رهبری یک شاخه القاعده کنترل آخرین شهر تحت اداره حکومت را در ولایت ادلیب به دست گرفته است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
گروه ناظر حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا می گوید که نیروهای سوری بعد از جنگ سخت با اردوی الفاتح شهر اریها را پنجشنبه ترک کردند. شمار تلفات هنوز معلوم نیست. الفاتح ائتلاف شورشی تحت رهبری جبهه النصره وابسته به القاعده است. ابو محمد الگولانی رهبر آن گروه به تلویزیون الجزیره این هفته گفت که آن گروه بر شکست دادن بشار اسد رئیس جمهور سوریه تمرکز دارد، نه حمله بر غرب. او به علوی های طرفدار بشار اسد هشدار داده است که اگر آنها می خواهند مسئول بانند باید مذهبشان را تغییر دهند و اسد را ترک کنند.
تیارات جنگی تحت رهبری عربستان سعودی سنگرهای شورشیان شیعه حوثی را پنجشنبه در حالی بمباران کرد که جنگ در ولایت نفتخیز شرق یمن شدت یافته بود. در حالی که عملیات تحت رهبری سعودی علیه شورشیان تحت حمایت ایران وارد سومین ماه می شود، عفو بین الملل هشدار داده است که غیر نظامیان در صحنه جنگ گیر ماندند.
چندین برنده جایزه صلح نوبل خواستار پایان دادن به آزار مسلمانان روهنگیایی در میانمار شده و آن را شبیه به نسل کشی توصیف کرده است. این افراد خواستار کمک بین المللی به آنها در ایالت راخین شده اند. این تقاضا در ختم کنفرانس 3 روزه در پایتخت نروژ به عمل آمد که شرکت کنندگان ویدیوی چندین برنده جایزه صلح نوبل را تماشا کردند که آنها این تقاضا را به عمل آوردند.
یک رهبر مخالف حکومت روسیه در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارد و عدم وضاحت در مورد سبب بیماری ناگهانی وی بیم جنایت را مطرح کرده است. شفاخانه فرست سیتی گفت که ولادیمیر کرم‌مرزای 33 ساله پنجشنبه بعد از 2 روز بستری در شفاخانه در وضعیت وخیمی باقی ماند. کرم‌مرزا همکار نزدیک به بوریس نمتسوف رهبر مخالف حکومت روسیه بود که در ماه فوریه ترور شد. او همچنین با یک سازمان مدنی که توسط میخائیل خودروکوفسکی بنیانگذار شرکت بزرگ نفتی روسیه است کار میکند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. یک مجرم جنگی نازی آلمان که به خاطر قتل عام سال 1943 تحت تعقیب روسیه بود، در شهر کوبک کانادا در سن 93 سالگی ظاهراً از اثر سکته مغزی درگذشت. ولادیمیر کیدویک فرد شماره 2 در فهرست مجرمین جنگی نازی تحت تعقیب بود. روسیه از حکومت صدر اعظم کانادا خواستار استرداد کیدویک شده بود. کیدویک با کشتار غیر نظامیان در روستای خدیون شوروی سابق متهم بود.
کرملین میگوید که یک فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد سری نگه داشتن خسارات نظامی روسیه در زمان صلح به حیث راز دولتی ربطی به قضیه اوکراین ندارد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه راه اندازی هیچ گونه عملیات نظامی فرامرزی را در نظر ندارد. این فرمان قبلا دسترسی به اسناد محرم در مورد جان باختگان زمان جنگ را محدود کرده بود. سخنگوی کرملین پنجشنبه این مطالب را یک روز بعد از آن بیان کرد که گزارش یک خبرنگار غربی از قول شاهدان عینی هاکی از آمادگی نظامی وسیع روسیه نزدیک سرحد اوکراین بود.
یک نظرپرسی عام در ترکیه تغییر چشمگیر برداشت عام از سیاست خارجی حکومت آن کشور را بازتاب می‌دهد. بر اساس نتایج ترند سروی، حمایت مردم ترکیه نسبت به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهور فعال در حال کمرنگ شدن است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر این گزارش.
نتایج این همه پرسی نشان می دهد که 51% مردم ترکیه امریکا را دشمن پنداشته و 35% آنان ایالات متحده را تهدید برای کشورشان می پندارند. تنها 5.9% شرکت کنندگان این همه پرسی امریکا را دوست ترکیه تلقی کرده و فقط 12% به این باورند که همکاری میان انقره و واشنگتن به سود ترکیه است. برداشت عامه ترکیه در مورد دوست و دشمن تغییر اندکی داشته است. کسانی که میگویند ترکیه دوست ندارد در سال 2015 نیز حدود 38.9% باقی مانده است. این رقم در همپرسی سال 2013 میلادی 38.6% بود. برداشت مثبت مردم ترکیه نسبت به آذربایجان یکی دیگر از یافته‌های جالب این همپرسی است. امسال 5.37% ترک ها آذربایجان را دوست ارشد کشورشان می خوانند، حالان که در سال 2013 فقط 28.5% مردم نگاه دوستانه نسبت به آذربایجان داشتند. حدود 8.9% ترک ها قبرس ترکی و 2.8% دیگر آنان عربستان سعودی را دوست کشورشان می پندارند.
ایران اظهار امیدواری کرده است که در یک مدت زمانی مناسب با قدرت‌های جهان به یک توافق نهایی دست خواهد یافت. با آن هم جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان دیدارش از یونان گفت که اگر خواسته های بیش از حد وجود داشته باشد، هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت. ایران و گروه 5 جمع 1 که شامل بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان است، تاریخ 30 ماه جون را برای رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ایران ضرب الاجل تعیین کردند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. رئیس جمهور امریکا می گوید که کشورش باید در برابر تأثیرات تغییر اقلیم مقاوم تر باشد. بارک اوباما این مطلب را در دیدارش از مرکز ملی طوفان در شهر میامی در پی جاری شدن سیلاب مرگبار در ایالت تگزاس به عمل آورده است. آقای اوباما گفت که هشدار جهانی تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر حرکت و شدت طوفان‌ها دارد.
و در خبر دیگر از رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما در حال دیدار غیر منتظری از شهر میامی ایالت فلوریدا روز پنجشنبه داشت که آمریکا به سمت برقراری پیوند مجدد با کیوبا به پیش می رود. قصر سفید می گوید که رئیس جمهور اوباما این توقف اعلام ناشده را برای ادای احترام به قربانیان آمریکایان کیوبایی در راه آزادی و فراغت و همچنین کمک فوق‌العاده‌شان به آمریکا انجام داده است. مهاجرین نیرومند سیاسی کیوبایی در شهر میامی به دور گسترده‌ای مخالف تصمیم اداره اوباما به حذف تحریم اقتصادی طولانی مدت بر حکومت کاسترو می باشد. اما 4 سناتور دموکرات ایالات متحده که از هاوانا این هفته دیدار کردند می گویند که حمایت فزاینده‌ای در حذف تحریم ها بر کیوبا و ختم ممنوعیت سفر برای شهروندان آمریکایی در کانگرس وجود دارد. این بود مشروع خبرها.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه از دکتر قدیر مشرف و شافیه سردار.
وزیر صحت افغانستان مهمان برنامه این هفته ما خواهد بود.
د واکسین تطبیقول او د میندو او ماشومانو مړینه.
شما هم می توانید به 00122619136 و 0790-010070 زنگ زده سوالاتتان را مطرح سازید.
پرسش از شما پاسخ از دکتران. آگاهی صحی، راه های پیشگیری. صحت شام جمعه از رادیو آشنا.
حالا هم می پردازیم به نشر گزارش ها. بسیاری از پناهندگان افغان که اسناد قانونی در پاکستان ندارند و به افغانستان بازگشتند، بیکار باقی مانده و هیچ سیستم حمایتی و یا مکانی برای بودباش ندارند. اداره کمک رسانی بین المللی می گوید که این سازمان و دولت زیر بار است و منابعی برای امداد رسانی این مهاجرین ندارند. عایشه تنسیم خبرنگار صدای آمریکا با یک خانواده پناهنده در کابل ملاقات کرده و گزارشی را فرستاده که برگردان آن را برایتان پیشکش می کنم. حدیثه دختری است که 14 سال دارد، اما چهرهش نشان می دهد که او سختی های زندگی را بسیار دیده است. او نان‌آور خانواده خود است. از مادر بیمارش مراقبت می کند و از برادر جوانش که در محل کار مورد لط و کوب قرار می گیرد حمایت می کند. پدر و برادرانش در هر ماه تنها 40 دلار به دست می آورند که نصف آن نیز در کرایه خانه به مصرف می رسد. حدیثه می گوید ما تنها نان خشک و چای می خوریم و کرایه خانه می پردازیم. ما چیز دیگری خریده نمی توانیم. حدیثه تنها کسی در میان بیش از 70,000 مهاجر بدون اسناد است که امسال از پاکستان به افغانستان برگشتند. نیکبخت بیبی مادر حدیثه نمی‌داند که زندگی را چگونه به پیش ببرد.
ما پاکستان،
او می‌گوید به خاطر مهاجرت زندگی ما بدتر شده رفت. در پاکستان به خاطر نداشتن اسناد قانونی نگران بودیم، اینجا پول نداریم. پاکستان بعد از حمله ویرانگر در یک مکتب که در آن 150 تن که بیشتر کودکان مکتب بود کشته شد، اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده است. ماتیو گیرادن از سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که سازمان‌های امدادرسانی و دولت افغانستان برای بازگشت این عودت کنندگان هیچ آمادگی را اتخاذ
نکردند.
او میگوید بنابراین این موجب شده تا بر منابع دولت و سازمان بین المللی مهاجرت به خاطر کمک به این مردم فشار زیاد بیاید. بیشتر این خانواده ها سالها را در پاکستان بسر بردن. برخی از کودکانشان در پاکستان تولد شده و هیچگاه افغانستان را ندیدند. این مهاجران اغلب به مناطقی رفته‌اند که رابطه قوی با مردم آن منطقه ندارند. حتی بسیاری آنها تنها با لباس‌های تنشان آمدند. بیشتر عودت کنندگان به مناطق مانند کنر و کندز که با بیشترین تضادها مواجه‌اند برگشتند. بنابراین بیشتر آنها نمی‌توانند که با خانواده‌هایشان به روستاها بروند و به حیث یک خانواده در آنجا مسکن گزین شوند. تنها برخی از آسیب پذیرترین این خانواده ها برخی از کمک ها را از سوی دولت و یا سازمان کمک رسانی به خاطر کمبود بودجه به دست آوردن. بقیه این خانواده ها مثل خانواده حدیثه خودشان بدون کمک دیگران مجبورن زندگی را به پیش ببرن.
صدای امریکا آشنای شما.
اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده تقاضا کرد تا بعد تصاحب زمین و نظامی گرایی در اراضی مورد منازعه در جنوب آبهای چین از جانب آن کشور توقف داده شود. او میگوید که ادعاهای نسبت به آبهای مورد منازعه خلاف معیارهای بین المللی می باشد. کارتر وعده سپرد که ایالات متحده یکی از قدرت‌های امنیتی در آسیا بحر الکاهل برای دههای آینده باقی خواهد ماند. با گزارش از صدای امریکا توجه کنید که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
آشتن کارتر وزیر دفاع امریکا در حالی که بر روز چهارشنبه در محفل تبدیلی قمانده در قماندانی اقیانوس آرام در ایالت هاوایی سخنرانی میکرد، خواستار حل منازعات از طرق صلح‌آمیز شده و تقاضای توقف فوری تصاحب اراضی در آب‌های جنوب چین را کرد.
We also oppose any further militarization of disputed.
ما همچنان خواستار توقف نظامیگری در اراضی مورد منازع هستیم. ثانیاً اینکه بدون تردید ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی با پروازها و کشتیرانی خیش طوری که ما در سایر نقاط جهان انجام می‌دهیم دوام می‌دهیم. در نهایت آنچه چین انجام می‌دهد در حقیقت با نرم‌های بین‌المللی در تضاد است. این نرم‌ها و ساختار امنیتی در آسیا پاسیفیک و توافق روی شیوه‌های غیر جابرانه برای حل منازعات طولانی تاکید می‌ورزد. چین با واشنگتن به خاطر پرواز طیاره جاسوسی آمریکایی هفته گذشته بالای جزایر سپراتلی که چین در آن مصروف تصاحب اراضی است اعتراضش را درج کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در این ماه گفت که چین 800 هکتار را در 5 ساحه مختلف بیشتر امسال تصاحب نموده است. وزیر دفاع روز چهارشنبه توصیه نمود که اقدام جرأتمندانه چین بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
China's actions are bringing countries in the region together.
اقدامات چین کشورهای را به شیوه جدید گرد هم می آورد و آنها از امریکا می خواهند که در آسیا بحرالکاهل دخیل باقی بماند و ما می خواهیم که به آن لبیک بگوییم. ما در بخش امنیت یک قدرت عمده در این منطقه برای دهه‌های آینده باقی خواهیم ماند. کارتر در هوایی با ولتیر گازمن همتای فلیپینیش ملاقات کرده و تاکید ورزید که تعهد ایالات متحده در برابر دفاع از فلیپین همچنان پابرجاست. این دو کشور برای مدت طولانی متعهد به پیمان دفاعی دو جانبه اند. مانیلا خواستار داوری بین‌المللی و مساعی دیپلماتیک برای حل منازعات ارضی با بیجینگ می باشد. رالکوسا تحلیلگر امور دفاعی منطقوی در مرکز پاسیفیک در هوایی می گوید سخنان آشتن کارتر چیز تازه نمی باشد. او می گوید این سخنان با اعلامیه 2002 رفتار جناح‌ها در آب‌های جنوب چین بین انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان و چین هم نوا می باشد و جناح‌ها را مکلف می سازد تا از روشی که برای صلح و ثبات ضروری است استفاده کنند. این مسئله همگان را در یک موقعیت نامعلومی قرار می دهد و گفتار وزیر دفاع از قوت خیش برخوردار است. ایالات متحده از هر کس می خواهد تا از تقلب در اعلامیه رفتار جناح‌ها بپرهیزد. در 2002 همه به مسئله توافق کردند تا از هر نوع اقدام خودداری صورت گیرد تا وضع فعلی تغییر داده نشود، ولی از آن زمان تا اکنون هر کس در صدد تغییر این حالت بوده است. از این سبب موقف ایالات متحده این بوده است تا آن را توقف بدهد. به نظر من بهترین اقدام این خواهد بود تا همه چیز به سال 2002 برگردد. آن زمان همه تعهد سپردند تا از عمل مغایر این اعلامیه بپرهیزند و به وعده‌شان وفا کنند و یقیناً که ایالات متحده ضرورتاً میگوید از تغییر وضعیت فعلی بپرهیزید و نباید وضع به سوی خرابی پیش برود. کوسا در مورد بیانیه کارتر در خصوص خودداری اردوی عراق برای استادگی و نبرد و همچنان در مورد اقدامات جرأتمندانه چین در آب‌های جنوب این کشور در هر دو صورت نشان دهنده قاطع بودن او بوده که از حقیقت و نیازمندی به آن پرده می‌برد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
در شب 11 سپتامبر 2012 اعضای گروه دهشت افغان انصار الشریعه به دو دفتر حکومت ایالات متحده در بنغازی لیبیا حمله کردند. آنان با استفاده از ماشیندارها، راکت انداز و هاون دفتر ماموریت خاص ایالات متحده و ساختمان امجوار آن را هدف قرار داده و با حملات پی در پی خیش 4 آمریکایی به شمول سفیر ایالات متحده آمریکا را کشته و 2 تن از کارمندان آمریکایی و 2 تن محافظ قراردادی لیبیایی را مجروح ساختند. در آن حمله هر دو ساختمان تخریب گردید. برای یافتن مسئولین آن حمله جوایز تعیین گردید و جستجوی شدید آغاز شد. در 15 جون پرسنل نظامی ایالات متحده یک مظنون کلیدی شامل در آن حمله را توقیف کرد. احمد ابو خطاله یک عضو ارشد انصار الشریعه در بنغازی به قتل و سایر جرائم متهم شد، اما سایر افراد شامل در آن حمله هنوز هم فراری اند. ایالات متحده برای تامین عدالت هر آنچه در توان دارد انجام خواهد داد. انصار الشریعه که بعد از سرنگونی معمر القذافی حاکم طویل المدت لیبیا شکل گرفت، در چندین حمله در منطقه دخیل بوده، غیر نظامیان را هدف قرار داده و در ترور و دسیسه ریزی ترور مقامات امنیتی و سیاسی در شرق لیبیا دست داشته است. اعضای گروه انصار الشریعه به شکل متداوم منافع ایالات متحده در لیبیا را تهدید کرده و به حیث یک سازمان دهشت افغان بین المللی شناخته شده است. برای این مرام برنامه پاداش برای عدالت جایزه تا 10 میلیون دلاری را در برابر معلومات تعیین کرده است که منتج به دستگیری و محاکمه افرادی شود که در حملات بنغازی دست داشتند. ایالات متحده تعهد میکند که تمامی گزارش‌های معتبر مورد تحقیق قرار گرفته و هویت تمام اطلاع دهندگان محفوظ نگه داشته خواهد شد. در صورتی که لازم باشد، ایالات متحده آماده است برای حفاظت از اطلاع دهندگان، آنان و خانواده‌هایشان را به جای دیگر نقل مکان دهد. در صورتی که شما اطلاعی در مورد این مرد داشته باشید، به نزدیکترین سفارت یا قنسولگری ایالات متحده تماس گرفته و یا اطلاعاتتان را به آدرس اینترنتی www.rewardsforjustice.net و یا هم به ایمیل info@rewardsforjustice.net بفرستید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
خشونت خانوادگی علیه زنان و دختران در بنگلادش که در مناطق پرجمعیت زندگی می‌کنند گسترده است. تلاش برای بهبود وضعیت به خاطر ناهنجاری‌های فرهنگی مشکل شده است. اما یک کمپاین از سوی گروه از سازمان‌های غیر انتفاعی برافتاده تا در میان هزاران نفر از این کشور فقیر اصلاحاتی را رونما کنند. ایمی خبرنگار صدای آمریکا از داکر گزارشی دارد که برگردان آن را منصفی حساس به توجه می‌رساند. این بحث روشن بخشی از برنامه تحت عنوان شوخی است که هدف آن بهبود صحت و کاهش خشونت خانوادگی و جنسی در 15 محل فقیرنشین داکا می باشد. این برنامه که از سوی چندین سازمان غیر انتفاعی حمایت می شود، کمک های حقوقی، صحت و خدمات صحی و تولید نسل را از طریق دفاتر کوچک در سراسر این 15 محل پرجمعیت فراهم می کند و همچنین جلسات مشوره‌دهی و آگاهی‌دهی در مورد موضوعات از قبیل حل منازعات و تنظیم خشم خانوادگی را نیز در بر دارد. این برنامه برای مردم محلی که در مناطق فقیر زندگی دارند ارائه می شود. برای مردانی که معمولاً راننده ریکشا‌اند و یا کارگران ساختمانی‌اند و زنانشان خیاط و یا دکانداران مغازه‌های کوچک است. همه آنها برای به اصطلاح سازندگان تغییر که به عنوان سفیران جامعه در برابر خشونت جنسیتی عمل می‌کنند و گروه‌های کوچکی را رهبری می‌کنند و همه‌شان داوطلب هستند. 1500 تن از برنامه سازندگان تغییر از سوی حدود 45 کارمند مسلکی جامعه آموزش در این رابطه آموزش می‌بینند. رشیده بیگم خیاط 32 ساله یکی از داوطلبان برنامه سازندگان تغییر است که بیش از یک سال می‌شود که در این بخش کار می‌کند. وی میگوید که شوهرش او را قبلا مورد ضرب و شتم قرار میداد، اما پس از جلسات آگاهی شوخی که وی در آن اشتراک کرده است، مدت یک سال میشود که شوهرش وی را مورد لتکوب قرار نداده. او میگوید قبلا اگر هر چیزی در خانه اتفاق می افتاد، او بسیار عصبانی می شد و مرا مورد لتکوب قرار میداد. حالا او با این گروه کار می کند و بسیار آگاهی حاصل کرده است که نباید این کارها را کند و او اکنون مرا مورد لتکوب قرار نمی دهد. پس از این که رشیده در مورد حقوق قانونیش فهمید، حتی پس از آن که فهمید شوهرش ازدواج غیر قانونی با همسر دوم کرد، دستگیرش کرد که در نهایت این ازدواج پایان یافت و رشیده به خانوادهش بازگشت. در بنگلادش خشونت به اساس جنسیت و خانوادگی گسترده است. سوء استفاده جسمی و روحی توسط شوهران در میان فقرا شایع است. زنان و دختران در محله های فقیرنشین شهر میزان بلند خشونت و صحت جنسیتی و باروری ضعیف را تجربه می کنند. دخترانی که زودتر ازدواج می کنند آسیب پذیرتر هستند. بنگلادش چهارمین کشور با میزان بلند ازدواج کودکان در جهان است. در این کشور 65% زنان قبل از سن 18 ازدواج می کنند. سارا حسین مدیر مجری خدمات اعتماد حقوقی بنگلادش و یک تن از سازمان دهندگان گروه شوخی می گوید
او
می گوید نه تنها به آنها گفته می شود که شما حق لتوکوب شدن را ندارید، بلکه به آنها گفته می شود که کجا می توانند بروند تا برایشان کمک شده بتواند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را می شنوید. مقام های عراقی می گویند که دو موتر بم گذاری شده ی جداگانه داخل پارکینگ دو هتل 10 تن را در بغداد کشت. مقام های پلیس می گویند که یک موتر بم گذاری شده شام پنجشنبه در پارکینگ هتل بابل منفجر شد که 6 نفر کشته و 14 زخمی بر جای گذاشت. ائتلاف جنگجویان شورشی سوریه تحت رهبری یک شاخه القاعده کنترل آخرین شهر تحت اداره حکومت را در ولایت ادلیب به دست گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای سوری بعد از جنگ سخت با اردوی الفاتح از شهر اریها را پنجشنبه ترک کردند. شمار تلفات هنوز معلوم نیست. الفاتح ائتلاف شورشی تحت رهبری جبهه النصره وابسته به القاعده است. تیارات جنگی تحت رهبری عربستان سعودی سنگرهای شورشیان شیعه حوثی را پنجشنبه در حالی بمباران کرد که جنگ در ولایت نفخیز شرق یمن شدت یافته است. در حالی که عملیات تحت رهبری سعودی علیه شورشیان تحت حمایت ایران وارد سومین ماه می شود، عفو بین الملل هشدار داده است که غیر نظامیان در صحنه جنگ گیر ماندند. چندین برنده جایزه صلح نوبل خواستار پایان دادن به آزار مسلمانان روهینگیایی در میانمار شده آن را شبیه به نسل کشی توصیف کرده است. این افراد خواستار کمک بین المللی به آنها در ایالت رخین شدند. یک رهبر مخالف حکومت روسیه در شفاخانه تحت مراقبت جدی قرار دارد و عدم وضاحت در مورد سبب بیماری ناگهانی وی بیم جنایت را مطرح کرده است. شفاخانه فرست سیتی گفت که ولادیمیر کارامورزای 33 ساله پنجشنبه بعد از 2 روز بستری در شفاخانه در وضعیت وخیمی باقی ماند. کارامورزا همکار نزدیک به بوریس نمتسوف رهبر مخالف حکومت روسیه بود که در ماه فوریه ترور شد. او همچنین با یک سازمان مدنی که توسط میخائیل خودروکوفسکی بنیانگذار شرکت بزرگ نفتی روسیه است کار می‌کند. یک مجرم جنگی نازی آلمان که به خاطر قتل عام سال 1943 تحت تعقیب روسیه بود در شهر کیوبک کانادا در سن 93 سالگی ظاهراً از اثر سکته مغزی درگذشت. ولادیمیر کاتریوک فرد شماره 2 در فهرست مجرمین جنگی نازی تحت تعقیب بود. کاتریوک به کشتار غیر نظامیان در روستای خطیون شوروی سابق متهم. کرملین میگوید که یک فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد سر نگه داشتن خسارات نظامی روسیه در زمان صلح به حیث راز دولتی ربطی به قضیه اوکراین ندارد. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه راه اندازی هیچ گونه عملیات نظامی فرامرزی را در نظر ندارد. با یک نظر پرسی عامه در ترکیه تغییر چشمگیر برداشت عامه سیاست خارجی حکومت آن کشور را بازتاب می‌دهد. بر اساس نتایج ترند سروی، حمایت مردم ترکیه نسبت به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهور فعال در حال کمرنگ شدن است. نتایج این همه پرسی نشان می‌دهد که 51% مردم ترکیه آمریکا را دشمن پنداشته و 35% آنان ایالات متحده را تهدید برای کشورشان می‌پندارند.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر و بخش دوم برنامه دری که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، همکاران ما بخش دوم برنامه پشتو را برایتان تقدیم میکنند. با رادیو آشنا باشید.
آمریکا